کسی که رو براهم با تو من تا ته دنیا با تو هم توی هر جایی بودم بعد تو گفتن پا شدم چه رو براهم با تو من تا ته دنیا با تو هم دوست دارم هر شب تو
درودها به شما دوستان نازنین که همچنان همراه هستین با برنامه روی موج جوانی. دوستان، نمایشگاه بهار نو در کابل برپا شد و ده ها شرکت و شرکت کارآفرین در دو قسمت مجزای زنان و مردان محصولات خود عرضه کردند و تا سه روز هم این نمایشگاه برپاست. برپای این نمایشگاه یعنی زندگی میتبه، یعنی امید و خودباوری در جوانها و کار آفرینها وجود داره. در یک شرایطی مثل شرایط امروز افغانستان، خود کارآفرینی و دست یک نفر دیگر گرفتن یعنی بصیرت.
خدا و با عرض سلام به شما و شنوندگان عزیزتان، موضوع خوب را که شما اشاره کردین در رابطه با بصیرت یا بینش، گفته می‌دانیم نوعی دید درونی است که با دید چشم ظاهری متفاوت است و اصلا با چشم یا نمای ظاهری بدن قابل دریافت نیست. بصیرت قوه و نیروی قلبی است که به مدد نور الهی پدید آمده و حقیقت و باطن امور را چنان که از در می‌یابد و همچنان با دید بصیرت انسان درست را از نادرست و حق را از باطل با آسانی می‌تواند تشخیص بده. بصیرت گفته می‌تونیم نوعی به کارگیری عقل در مسیر هدایت انسان با استفاده از روشنگری آن است. قرآن کریم با ترغیب به بینا کردن دلها با نور عقل آنهایی را که از این نیرو استفاده نمی‌کنند گوران واقعی معرفی می‌کنند. خداوند جل جلاله در قرآن کریم می‌فرماید که ترجمه آیت است که آیا در زمین سیر نمی کنند تا صاحب دلهایی گردند که بدان تعقل کنند و گوشهایی که بدان بشنوند؟ پس همانا چشم ها کور نمی شوند بلکه دلهایی که در سینه ها جای دارند کور می شوند. و کسانی که با دید بصیرت به عالم عالمیان می نگرند از هر عاملی که موجب نابینایی دیده بصیرت و کوریان می گردد پرهیز می کنند. اینان از غفلت ها و عامل ایجاد غفلت دوری می ورزند، زیرا که دوام یافتن غفلت موجب کوری بصیرت می شود.
چیزایی که در میان جوانها دیده میشه و شور و تپندگی و پویایی و اونا را به نمایش میمانه ایست که جوانها در قبال افغانستان و آینده کشورشان به تفاوت نیستن. گاهیت و موضع گیری های تندی دارن، قضایی را رصد میکنن و نگرانی های خود ابراز میکنن. شما تحلیل های بعضی از جوانها را درباره همین انتحاری های اخیر بخونین. موضع گیری مشخص اونا درباره محدودیت ها و خصوص محدودیت دختران را هم بخونین. یعنی اونا خیلی دقیق قضایی را دنبال میکنن و بیدار و پویا هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، سرای عزیزانی هستم، حافظ کل قرآن کریم از افغان سنان. عرض سلام و عرض با احترام دارم خدمت همه شنوندگان، از همچنین دهه کرامت کنم به همه شنوندگان تبریک و تحمیت عرض میکنم. اگه کسی وضعیت کشور خودش را جوان کشور ما بزم اگه وضعیت کشور خودشون درک کنن باید بسته به درست نیست مسئله فکر میکنن، یعنی که به توجه وضعیت کشور ما این وضعیت ناامنی و حالا مسائل مهم پیش رخ داده، اینها جوان کشور ما اگر یک دید درست نسبت به مسائل داشته باشه مسلما هدفهای خودش رو درست انتخاب میکنه، یعنی عمر خودش رو تو راه درست صرف میکنه، اینکه کار نمیکنه که با به قول عمل خودش ضربه به کشورش بزنه. اما یک جوان این بصیرت و آگاهی رو نسبت به مسائل روز جامعه خودش نداشته باشه و با اون چیزی که باش برخورد میکنه نداشته باشه مسلما خب قدم تو راهها میذاره که باعث میشه آثار زیانبار واسه کشورش داشته باشه. مثلا یکی از مسائل خیلی مهمی که تو جامعه ما الان وجود داره مسئله اعتیاد. اگر جوان ما یک به قولی همون روشنبینی دیدگاه درستی به کشورش داشته باشه، مثلا میدونه که اگه تو این راه قدم برداره چقدر لطمه به کشورش میزنه، چقدر انسانه که باعث میشه تو این مسیر خراب بشن. اما اگه ما دیدمون درست بشه تو راه درست قدم برمیداریم، این که میتونیم خیلی کارهای بزرگتر برای کشور انجام بدیم با دست خوندنمون، با قولی کار کردن، رفتار درست خودمون، آینده روشن برای جوانها و نسلهای بعدی خودمون به وجود بیاریم.
مسئله که جوان ها خیلی این روزها دربارش نوشته میکنن زندگی در غرب و حل شدن فرهنگ و عنعنات مردم در فرهنگ غرب است. در همین رابطه هم بعضی از جوان ها در قلب اروپا و امریکا تلاش کردن که روح فرهنگ دینی و زندگی شرقی را نگاه کنن. اونا مساجد را فعال و مراسم مذهبی و دعا و نیایششان را برپا میکنن. یک کار جالب دیگه که چند سال از انجام میشه است که بسیاری از شاعران از سراسر اروپا دور هم جمع میشن و جشنواره شعر سلسال را برگزار میکنن که اینو خودش واقعا برای بصیرت و آگاهی چقدر مفید هست. دم همه جوانهای عزیز و فعال و آگاه و بصیر گرم در خدمتتان هستیم و تشکر میکنیم از همراهیتان. خواهش میکنم بخش پایانی برنامه را هم بشنویم.
گلانه
خیلی وقتا برای که خستگی را از خود دور کنیم به تفریح میریم، مثلا رخصتی میگیریم و به یک جای خوش آب و هوا سفر میکنیم. خیلی وقتا برای رفع خستگی استراحت میکنیم، اما وقتی دلمان میگیره چی کار میکنیم؟ خیلی وقتا دل ما خسته است، نیاز به شادی و نشاط داره. شما برای رفع ملال و خستگی دلتان چی کار میکنیم؟ بیاییم از سخنان امام علی علیه السلام کمک بگیریم. ایشان میفرمایند این دلها مانند تنها خسته میشوند، برای نشاط آن به سخنان حکیمان روی بیاورید. با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. بهترین آرزوهای ما برای شماست دوستان عزیز و نازنین. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: صهیونیست ها بلای فوری جهان اسلام هستند. تحویل تجهیزات نظامی افغانستان به مقامات دولت موقت طالبان از طرف ایران و استقبال کابل از این اقدام. و حادثه در راه آهن شرق ایران با بیش از 60 کشته و زخمی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه صهیونیست ها بلای فوری و نقد جهان اسلام هستند تصریح کردند رژیم صهیونیستی دولت‌هایی را که به سمت عادی سازی روابط با آن رفتند استثمار می‌کند. و گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار دست‌اندرکاران حج امسال افزودند افشای توطئه و طراحی صهیونیست‌ها از کارهای ضروری در حج است و دولت‌های عربی و غیر عربی که برخلاف خواست ملت‌ها و برای خواست آمریکا با سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رفتند بدانند این نشست و برخواست ها جز استثمار آنها با وسیله رژیم صهیونیستی هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به اینکه حج مظهر اتحاد امت اسلامی است تصریح کردند باید همه تلاش به کار گرفته شود تا هیچ خللی به موضوع اتحاد مسلمانان وارد نشود، زیرا ایجاد اختلاف و خصوص اختلاف میان شیعه و سنی از ترفندهای انگلیسی هاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی تماسهای خوب و روشنگرانه با زائران کشورهای دیگر و استفاده از قرآن و قرای خوب را از جمله زمینه های افزایش اتحاد برشمردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با وظایف سنگین دولت میزبان و لزوم عمل این دولت بر اساس مصالح دنیای اسلام نیز اشاره کردند و گفتند تأمین امنیت همه زائران و ویژه زائران ایرانی و جلوگیری از تکرار فجایع گذشته و همچنین تجدید نظر در افزایش هزینه‌ها از مطالبات جدی جمهوری اسلامی ایران است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تعلیم همزیستی، ساده زیستی و اجتناب از گناهان و امور در دسترس اما نیازمند مراقبت را از جمله درس‌های مهم حج برشمردند. سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان گفت اقدام ایران در تحویل تجهیزات نظامی دولت گذشته موجب تقویت بیش از پیش روابط دو کشور می شود. عبدالقهار بلخی در پیام توییتری این اقدام دولت ایران را مثبت ارزیابی و تصریح کرد. بازگرداندن تجهیزات نظامی دولت گذشته موجب تقویت بیش از پیش روابط با ایران خواهد شد. پس از سقوط ولایت افغانستان و تسلط طالبان، نظامیان پیشین افغان ده ها موتر نظامی و تجهیزات جنگی را به ایران منتقل کردند که با گذشت بیش از 9 ماه از روی کار آمدن طالبان، ایران این ابزارهای نظامی را به نیروهای مرزی طالبان در مرز اسلام قلعه هرات تحویل داد. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش این خبر.
مسئولان وزارت خارجه افغانستان در هرات تایید کردند که مقادیری وسایل و تجهیزات نظامی که در جریان تحولات اخیر از کشور به گونه‌های مختلف و جمهوری اسلامی ایران انتقال داده شده بود، شام روز گذشته از سوی کشور ایران به مسئولین مربوط در مرز اسلام قلعه ولایت هرات تسلیم شد. شیر احمد عمار، رئیس دفتر نمایندگی این وزارت در هرات، تصریح کرد این وسایل و تجهیزات شامل 32 اراده وسایل نظامی مختلف و نو، شامل تانک‌های هاموی، رنجرها، اینترنشنال، 57 قبضه سلاح کلاشینکوف، 42 میل پیکا، 1 میل زیکو 1، 17 اراده موترهای لوکسل و فیلدر، 32 میل راکت، 7 میل دهشکه، 3 قبضه سلاح قناسه، 60 میل تفنگچه و دیگر وسایل، تجهیزات و مهمات نظامی بوده است. در همین حال یک نوار ویدیویی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد موترهای باربری تجهیزات نظامی را از مرز اسلام قلعه وارد هرات می کنند. به دنبال تشدید جنگ در آخرین روزهای نظام جمهوریت در ولایت هرات، شماری از نیروهای امنیتی با تجهیزات نظامی از جمله سلاح، مهمات و موترهای هاموی و رنجر به ایران فرار کردند. مسئولان محلی در ولایت هرات می گویند این تجهیزات نظامی مال مردم افغانستان است و جمهوری اسلامی ایران این لوازم و تجهیزات را برای مردم بازپس داده است. مسئولان وزارت خارجه حکومت موقت طالبان نیز تاکید کردند سایر کشورهایی که سلاح، تجهیزات و بالگردهای افغانستان در آنجا غیرقانونی نگهداری می شود باید این وسایل را برای مردم افغانستان بازپس بدهند. گفته نیست که در پی سقوط حکومت پیشین بیش از 60 فروند هلیکوپتر و هواپیمای نیروهای هوایی افغانستان از دو پایگاه هوایی مزار شریف و کابل به کشورهای تاجیکستان و ازبکستان منتقل شده است. طالبان بارها از کشورهای مذکور خواستند تا هلیکوپترها و هواپیماهای حکومت پیشین را به این گروه تسلیم کنند، اما هنوز پاسخ مثبتی دریافت نکردند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. در همین حال شیر احمد عمار مهاجر، رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در ولایت هرات، در رابطه با بازگرداندن تجهیزات نظامی از ایران به افغانستان چنین گفت:
اینطور که شما جریان هستید، در وقت فتح استان قلعه و سقوط حکومت گذشته، مقداری از وسایط و روزی از مهمات سربازان حکومت قبلی با خود به کشور همسایه ایران انتقال داده بودند که با راهزنی های وزارت خارجه در آن موقع امیر خان متقی صاحب الحمدلله همسایه پاسخگو به این جواب شدند و اندازه که مهمات و وسایطی که در کشور همسایه بودند را دوباره پس افغانستان برگشتن. در این وسایل بندازه 30 عدد از وسایل بود که 17 ماشین فیلر لکسر و شخصی بود، 6 تانک خامدی بود و 6 لنجر بود، 1 موتر ماشین اینترنشنال بود و 1 ماشین چارتایره بود و زیادتر از 200 میل اسلحه بود که اسلحه سنگین و سبوک داخل آنها بود، زیکو 1 بود در ازنا و 7 میل در شکه بود و مقدار 40 میل بندازه 40 میل تقریبا دیکا بود و 37 میل راکت بود و اندازه 60 میل کلاشیکوف و 5 میل دیگه مهمات بود و اندازه زیاد از مهماتی بود که نیشب آنها را به امارت اسلامی تحویل داد.
شما به اشاره کردین بیشتر از 200 قبضه سلاح و مهمات بوده که در مرز اسلام قلعه تحویل نیروهای حکومت موقت طالبان داده شده.
زیادتر از 200 اسلحه هستن و مختاری از مهمات هستن که دیشب به سربازان امارت اسلامی تحویل داده شده.
این امکانات نظامی که حالا شما گفتید شب گذشته به نیروهای شما در هرات تحویل داده شده، آیا تنها مربوط به ولایت هرات است یا سایر ولایات غرب افغانستان هم شامل میشه؟
وسایلی که شب گذشته تحویل داده شده، نه وسایلی بوده که مربوط به ولایت هرات بود، از مرز دخار اسلام قلعه به ایران واردات شده بود. وسایلی که از مرز نمرود و یا فراه برده شده بودن، قبلا آنها به عبارت تسلیم داده شده بود. ماشین‌هایی که از مرز اسلام قلعه برده شده بودن هنوز تحویل داده نشده بود، که شب باز آنها تحویل دادن.
سپاسگزاریم جناب مهاجر و تشکر میکنیم از شما شنونده های محترم. گفتگوی ما را میشنیدید با شیر احمد عمار مهاجر، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در ولایت هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. انجینران و نیروهای فنی افغانستانی دو فروند طیاره افغانستان را تعمیر کردند و به ناوگان نیروی هوایی این کشور بازگرداندند. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع دولت طالبان، امروز اعلام کرد در ادامه تلاش نیروهای فنی و مهندسی برای تعمیر ناوگان هوایی تخریب شده این کشور از سوی آمریکا، دو فروند طیاره دیگر نیروی هوایی افغانستان تعمیر شد. در همین زمینه دو فروند طیاره AN-32 و C-208 به دست نیروهای فنی و مهندسی داخلی افغانستان تعمیر شد و نخستین پرواز خود را با موفقیت انجام داد. عنایت الله خوارزمی افزود هنگام سقوط کابل حتی یک فروند طیاره فعال در افغانستان وجود نداشت و نیروهای خارجی پیش از خروج همه طیارات و هلیکوپترها را تخریب کرده بودند. خوارزمی پیش از این گفته بود که نیروهای فنی و انجینران داخلی افغانستان حدود 60 فروند از هلیکوپترها و طیارات تخریب شده را تعمیر و آماده پرواز کردند. مسئولان امنیتی تخار از کشف و ضبط یک مقدار سلاح و مهمات از مربوطات شهر طالقان که سوی یک نفر به هدف اخلال امنیت توزیع شده بود خبر می‌دهند. همکارم سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
مسئولان امنیتی تخار از کشف و ضبط یک مقدار سلاح و مهمات از مربوطات شهر طالقان که از سوی یک نفر به هدف اخلال امنیت توزیع شده بود خبر می‌دهند. قماندان امنیتی تخار میگوید سلاح‌های به دست آمده شامل 1 میل راکت انداز، 1 میل پیکا و 3 میل کلانشیکوف همراه با مقدار جنگ افزار است که از سوی فردی به اسم اکرم برای چند نفر غرضی برهم زدن نظم و امنیت مردم توزیع گردیده بود. این سلاح‌ها و جنگ افزارها در یک عملیات نیروهای امنیتی و قماندانی امنیتی تخار در 2 روز گذشته کشف و ضبط شده است. مولوی حبیب الله شاکر، قماندان امنیتی تخار، میگوید شخصی به اسم اکرم که تازه از بیرون به تخار آمده است غرض اخلال امنیت در شهر طالقان برای چند نفر سلاح توزیع کرده بود. بر اساس معلومات استخباراتی این فرد همراه با سلاح‌های توزیع شده بازداشت شده است. به گفته قمندان امنیت تخار، فردی بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده و اسنادهای به دست آمده از این فرد نشان می‌دهد که او با جبهه مقاومت ارتباط داشته است.
محمد اکرم پنامه باندې یو کس چې غوښتره د تخار د شهر په مربوطاتو کې بعضی تخریبی اعمال تر سره کړي، نو چې کله د شهر ته داخل شو زموږ د بعضی معلوماتو په بنا باندې د هغه د تخار امنیه قمندانۍ د کشپی راپورو په اساس باندې تعقیب و چې دوه ورځې د داخل په شهر کې تیرې کړلې. د دا دوه ورځې په حدودو کې بعضی اسلحې او مهمات د شهر په داخل کې بعضی خلکو ته توضیح کړله چې هغه دی تر تعقیب لاندې، او دویمه ورځ چې هغه د دوی کارونه رسلاوي او مهمات یې توضیح کړه، د هغه وروسته د امنیه قمندانۍ د پرسونل د خوا څخه اول ابتداءا محمد اکرم گرفتار سو، د هغه وروسته بیا هغه اشخاص چې ده بعضی مهمات او وسلې ورته توضیح کړي وې، دغه مهماتو او د وسلو سره گرفتار سوله، چې هغه 15 میله سلاح په هغه کې یو راکټ، یو ثقیل، 3 میله کلاشنکوب او چانټې او شاژورونه او مهمات د دې په شمول باندې دا خلک ونیول سوه، او دوی خپل په جرم باندې اعتراف هم وکړي او اوس هم خپل په جرم باندې مقر او اعتراف کوي.
عبدالمبین صافی سخنگوی پلیس تخار اختصاصی بر رادیو دری میگوید 3 فرد دیگر نیز به شمول اکرم نام در پیوند به این قضیه بازداشت شده است و تحقیقات در مورد اونها نیز جریان دارد.
البته می دست آوردی که شما شاهدش بینید یک عملیات موفقان از طرف قمندانی امنیه ولایت تخار صورت گرفت. شخص من محمد اکرم از کشور ایران وارد افغانستان شده بود که تحریک شده بود و تصمیم داشت اسلحه توزیع کنه که تحت تعقیب پلیس بود. تی دو روز با تمامی ثبوت اسنادش سلاح توزیع کرده بودن که بالاخره در جریان یک عملیات موفقانه شخص محمد اکرم نام گرفتار شد. با او 3 نفر هم دستش نیز گرفتار شد که امرای اونا تعداد جنگ افزارها، اسلحه، 3 میل کلاشنکوف، 1 میل پیکا، 1 میل راکت دربیجاف، 1 میل نشانزن، 3 حلقه دوربین، کمرای عکاسی در پهلویش، 2 قبضه برچه و دیگه مسئله گرفتار شدن.
این در حال است که در 1 ماه گذشته افرادی تحت نام جبهه مقاومت در ولسوالی ورسج این ولایت نیز با نیروهای این گروه وارد درگیری شده بودند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری. وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از لباس جدید پلیس این کشور رونمایی کرد. مسئولان وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگویند لباس واحد پلیس در تامین امنیت شهروندان مؤثر خواهد بود. ملا عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان امروز در نشست خبری در کابل گفت حدود 20,000 دست لباس جدید آماده و توزیع آن از امروز در ولایت کابل و قندهار آغاز شده است. و افزود برای دوخت این لباس های جدید با یک شرکت افغانستانی قرارداد بسته ایم که نسبت به لباس قبلی پلیس 75% ارزان‌تر تهیه می شود. وزیر خارجه پاکستان با تاکید بر لزوم تلاش مشترک جامعه جهانی برای رسیدگی به بحران انسانی و اقتصادی افغانستان، آزادسازی دارایی‌های توقیف شده این کشور را از طرف آمریکا خواستار شد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با تاکید بر لزوم رسیدگی جامعه جهانی با بحران انسانی در افغانستان گفت آزادسازی دارایی‌های افغانستان از طرف آمریکا برای کمک به ثبات اقتصاد این کشور مهم و ضروری است. وزیر خارجه پاکستان پیش از این نیز گفته بود بیش از 95% جمعیت افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و جامعه جهانی باید بدون در نظر داشتن نوع رابطه کشورها با طالبان برای جلوگیری از بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی با هیئت حاکمه افغانستان همکاری کنند. زرداری هشدار داده بود بحران انسانی در افغانستان ممکن است با فروپاشی اقتصاد این کشور منجر شود که برای تمام کشورهای منطقه پیامد جدی خواهد داشت. بر اساس آمار سازمان ملل حدود 23 میلیون شهروند افغانستانی گرسنگی حاد را تجربه می کنند و 95% مردم این کشور غذای کافی برای خوردن ندارند. این سازمان همچنین اعلام کرد 10 میلیون کودک افغان همینک برای زنده ماندن به کمک‌های فوری نیاز دارند. رئیس اورژانس ولایت یزد ایران از افزایش شمار جانباختگان حادثه قطار مشهد یزد به 21 نفر خبر داد. قطار مسافربری طبس یزد که 348 مسافر داشت امروز بر اثر برخورد با بیل مکانیکی از ریل خارج شد. احمد دهقان رئیس اورژانس ولایت یزد ایران گفت تعداد فوتی ها اکنون 21 نفر گزارش شده، اما به علت اینکه نیروهای امداد و نجات در حال بررسی قسمت های دیگر واگن هستند ممکن است این تعداد افزایش یابد. دهقان افزود این حادثه 43 مصدوم دارد که 5 نفر از مصدومان حالشان وخیم است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در گفتگوی تلفنی با والی خراسان جنوبی یزد و ولسوال طبس پیگیر آخرین وضعیت مصدومان و بازماندگان حادثه ریلی طبس شد و دستوراتی برای بررسی علل حادثه صادر کرد. رئیسی با تسلیت به خانواده جانباختگان این حادثه تلخ برای آنان از درگاه خداوند صبر و اجر مسئلت کرد. سفارت فدراسیون روسیه در تهران در پیامی جانباختن شمایی را بر اثر خروج قطار مسافربری مشهد یزد از ریل و ملت و دولت ایران تسلیت گفت. در این پیام آمده است: سفارت روسیه در ایران مراتب تسلیت خود را با بستگان و نزدگان قربانیان حادثه خروج قطار از ریل در نزدیکی شهر طبس ابراز می‌دارد و برای آسیب دیدگان این حادثه آرزوی بهبودی می‌کند. وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی هند گفت در این دیدار بر توسعه همکاری‌های همه‌جانبه اقتصادی و تجاری با موازات همکاری‌های فرهنگی و سیاسی و امنیتی تاکید شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران همچنین با دبیر شورای عالی امنیت ملی هند دیدار کرد. وی پس از این دیدار گفت با توجه به اینکه قرن حاضر و قرن آینده متعلق به قاره آسیا است و هند به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی در منطقه ما مطرح است، در زمینه توسعه همکاری‌های همه‌جانبه اقتصادی و تجاری و موازات همکاری‌های فرهنگی، سیاسی و امنیتی توافقات خوبی حاصل شد. امیر عبداللهیان
با دبیر محترم شورای امنیت ملی هند گفتگوهای بسیار سازنده و مهمی رو امروز داشتیم. در جریان این گفتگوها نقشه راه آینده همکاری‌های دو کشور مورد بررسی قرار گرفت، با توجه به اینکه قرن حاضر و قرن آینده متعلق به قاره آسیاست و هند به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی در منطقه ما مطرح است، در زمینه توسعه همه جانبه همکاری های اقتصادی و تجاری به موازات همکاری های فرهنگی، سیاسی، امنیتی و بین المللی توافقات خوبی حاصل شد. از زبان دبیر شورای امنیت ملی هند این مسئله رو به شفافیت شنیدیم و ایشون بیان کردند که مقامات عالی هند و شخص دبیر محترم شورای امنیت ملی نسبت به توهین به ساحت پیامبر عظیم الشان اسلام کاملا متاسف هستند، با فرد خاطی در دستگاه امنیتی برخورد جدی شده و برکنار شده و هند اجازه نخواهد داد که چنین اقداماتی در این کشور که مهد زندگی مسالمت آمیز و همزیستی مسالمت آمیز همه ادیان هست تکرار بشه و اتفاق بیفته و ایشون ابراز تأسف کردن عمیقا از اینکه در همزمان با سفر این جانب به هند ما با چنین موضوعی مواجه هستیم و البته ما در همینجا تأکید میکنیم که همه مسلمانان در سراسر جهان از جمله مسلمانان موجود در جامعه هند از حمایت مقامات این کشور در حفظ شأن و جایگاه پیامبر عظیم الشان اسلام و همه مسلمانان قویاً حمایت میکنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، اینک مروری دوباره داریم بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: صهیونیست‌ها بلای فوری جهان اسلام هستند. تحویل تجهیزات نظامی افغانستان به مقامات دولت موقت طالبان از طرف ایران و استقبال کابل از این اقدام، و حادثه در راه آهن شرق ایران با بیش از 60 کشته و زخمی. مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. انس حقانی از چهره‌های شناخته شده طالبان می‌گوید که در کنار مشکلات اقتصادی، بی‌سوادی از عوامل عمده فقر در افغانستان است. مسئولان مرکز تحقیقاتی آسیا نشست خبری را برای ارزیابی فقر، معارف و تحصیلات عالی در کابل برگزار کردند. انس حقانی در این نشست گفت در سال‌های گذشته به علت حضور اشغالگران در این کشور، مردم از حق سواد محروم شدند. این در حالی است که پس از تسلط حکومت موقت طالبان بر افغانستان، دختران بالای صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندارند. پیرامون این موضوع همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگویی داشته است با سلیمان حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه هستیم. آقای حسینی سلام بر شما. انس حقانی، ارشدترین عضو حکومت موقت طالبان، در یک نشست خبری گفته است که پس از حل مشکلات اقتصادی باید مشکلات بیسوادی نیز حل شود و او گفته است که ملت‌های بیسواد با فقر و مشکلات فراوانی روبروست. این اظهارات آقای حقانی در حالی است که مکاتب دخترانه در 10 ماه حاکمیتشان بسته بوده و نه تنها مکاتب دخترانه بلکه مکاتب پسرانه هم در حاکمیتشان با چالش‌های فراوانی روبرو شده است. تحلیل شما چی است؟ به نظر شما معارف در این 10 ماه حاکمیتشان چقدر متضرر شده است؟
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان گرامی شما، در ارتباطی که با بحثی که آقای انس حقانی مطرح کردن، بازگشایی مکتب دخترانه را، شما ببینید چیزی که بسیار ما متضرر شدیم متاسفانه بعد از آمدن کرونا، شیرازه مکاتب و مدارس و بالاخره دانشگاه ها به هم ریخت، متاسفانه درس آنلاین شد و هیچ امکانات آنچنانی که در اختیار کشورهای دیگر است در اختیار دانشجویان ما نبود، چی دانشگاه های خصوصی چی دانشگاه های دولتی، و از کیفیت بسیار پایین برخوردار بود. در مدت 2 سالی که کرونا آمد، در واقع زیربناهای اصلی و توسعه علمی را در هم شکست. متاسفانه شالوده های اصلی خب علم و توسعه علمی و نو افزایی علمی به هم میرزد. به تعاقب کرونا، در واقع سقوط حکومت پیشین و آمدن طالبان روی کار، بسیار مدت طولانی در واقع مکاتب بسته میماند و بعدش هم که مکاتب شروع شد، خب دختر از مکتب ممنوع اعلام شد، اینا رو راه ندادن. شما ببینید هم مجموعه او کرونا، هم آمدن طالبان و بسته بودن بسیاری از مکاتب دخترانه، اینا مسائل بود که معارف در افغانستان بیش از پیش متضرر شد. همچنان که شالده های اقتصادی ما برهم ریخت، شالده های اصلی علمی و توسعه علمی فرو ریخت. او استارده که زنگ ابتدایی که در دهه 20 سال زدشته بود، کم کم به نقطه پایان خود میرسید. در واقع یک مصیبت بود، این بسیار دردآور و رنجاور بود که نسل نو ما با بزرگترین چالش تدریسی و فراگیری علم برخورد. ما از این ناحیه سخت متضرر شدیم، ایر نمیتونیم که به زودی جبران بکنیم.
با در نظر داشتین هم آقای حسینی، به نظر شما این گفته های مقامات ارشد طالبان درباره بازگشایی مکاتب دخترانه آیا عملی خواهد شد و آیا اینکه طالبان یا حکومت موقت طالبان به این مسئله مهم پی بردن؟
خب در این که واقعا طالبان میگه که ما مشکل بی‌سوادی را حل میکنیم، این در حد عملی خواهد شد، جنبه پراتیک به خود خواهد گرفت یا نه، یک چیز شعار و در واقع یک بحث است که افکار عامه را توجهش را جذب بکنه و جامعه جهانی را توجهش جذب بکنه. من فکر میکنم که این سوال شما برمیگردد به دو گزینه جواب. در محوریت اول اینه که طالبا وقت اعلان میکنه که ما مکاتب بازگشایی میکنیم، دلیلش ایست که در مدت نزدیک به 10 ماه اینها موفق نشدن که در واقع حکومتش در سطح نظام بین الملل شناسایی شود به عنوان یک دولت رسمی و یک دولت مشروع از جانب جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. یک مشکل عمده طالبان همین بودند که حکومتش را تا هنوز هیچ دولتی، حتی دولت‌هایی که حامی طالبان هم بودند، این دولت‌ها جرأت نتوانستند که به رسمیت بشناسند. این دلیل بر عزیز که طالبان بیشتر تلاش میکنه که چطور بتونه افکار جامعه جهانی را به خود جذب بکنه، چون در مدت 9 ماه 10 ماهی که در واقع طالبان سپری میکنه با بسیاری از مشکلات برخورد نتونست که دولت شناسایی شود، چون یک دولت در شرایط کنونی در واقع وقت روابط با کشورهای بیرونی نداشته باشه، از قراردادهای تجارتی گرفته تا قراردادهای بورس، هیچگاه یک دولت نمیتونه مشکل خود حل بکنه، در واقع یک دولتی که پاسخگوی مردم باشه. با او خاطر طالبان تلاش داره که مکاتب بازگشایی بکنه تا بار دیگر افکار جامعه جهانی و دولت‌ها را جذب بکنه که ما میتونیم که اون معیارهایی که در جامعه جهانی و دولت‌های دیگر داره اونا را ما با مرور زمان تکمیل بکنیم. یک بحث. بحث دوم ایه که یا محوریت دوم، ممکن طالبان یک چنین بحث را مطرح بکنه که ما مکاتب بازگشایی میکنیم، یک بار اجازه بازگشایی بده، بار دوم ما حراس داریم که این مکاتب مسدود نشود. چرا؟ چون در درون خود گروه طالبان آدم های بسیار افراطی وجود داره که در واقع با او معیارهای جامعه جهانی با شرایط امروز هیچ جور در نمی آید. با او خاطر چون طالبا هم بخش بخش شده، حالا یک دست نیستن، حراس از ایه که بالاخره یک تعداد آدم های افراطی و تندروش بار دیگر نتونه که ما را با مشکلی در واقع روبرو بسازه یا ما با مشکلی بر بخوریم. او تشویش ها هم وجود داره که یک چنین چیزایی در واقع شعار باشه، بیش از او چیزی نباشه.
درست، اگر مکاتب دخترانه بازگشایی شوه، آیا او پیشرفت و بلندگی که قبلا داشت حال میتونه داشته باشه؟ با در نظر داشتین که ظاهرا حکومت موقت طالبان غیر از پوشش دانش آموزان هیچ سیستم و متد علمی را در نظر نگرفتن.
ای که آقای حقانی اعلام کرد که مکتب دخترانه بازگشایی شوه، شما ببینید در قسمت بازگشایی مکاتب دخترانه یا مدارس دخترانه با این شعارهایی که میگم ما به سوادی را حل میکنیم، به سوادی با چی گزینه و با چی مکانیزمها و با چی معیارهای باید حل و فصل شود، این بستگی به این داره که در واقع او فاکتورهای اساسی سواد ما باید در نظر بگیریم که او امکانات در دوره جمهوریت تا حدودی که ما بیش داشتیم و ما او زمان هم بسیار مشکلی کیفیت درسی داشتیم، حالا که همه چیز فرو ریخته، از هم پاشیده، باورم نمیشه که تا یک حکومت مشارکتی، یک حکومت فراگیر درست نشوه او معیارها را تکمیل بتونه یا در واقع او کیفیت درسی در افغانستان درست بشه. از همپاشی در واقع دوره کرونا گرفته تا از همپاشی حکومت و روی کار آمدن طالبان ما برای 20 سال دیگه عقب افتادیم و تمام امکانات ما فرو ریخت، انگیزه ها از بین رفت. اولین چیزی که مهم هستن در درس انگیزه هستند، دیگر در افغانستان انگیزه درسی متاسفانه نه در سطح دانشگاه ها و مدارس و در سطح محیط های اکادمیک علمی وجود ندارد. تا بار دیگر دولت مشروع قانونی باشه که بتونه انگیزه بدهد و این انگیزه ها سبب شود که مردم طرف درس بره، طرف توسعه علمی، فراگیری علم، نوزای علمی، نوزایش علمی حرکت بکند. این باز هم بستگی به این دارد که یک حکومت فراگیر شکل بگیرد، نه در زیر یک چتر حکومتی که تا هنوز مردم استرس داره و تشویش های بسیار فراوانی داره. خب از این لحاظ هم برداشت ما بر از است که اگر حکومت طالبان در واقع میخواهد که افغانستان درست بشه، خب یک حکومت فراگیر، یک حکومت همشمول، یک حکومت که بر مبنای یک قانون باشه، در اونجا حاکمیت قانون باشه، اگر یک چنین چیزی باشه که حاکمیت قانون در اونجا باشه، یک حکومت فراگیر و همشمول که تمام مردم افغانستان رضایت داشته باشه، ما میریم به سمت سوی ریشه‌کن کردن بی‌سوادی که باز او زمان آغاز کار یا استاندارد کار میشه. خب استارد کار ما باید بزنیم، او زمان ما میتونیم که در واقع اون معیارها رو در نظر گرفته پله به پله، مرحله به مرحله ما باید در محو بی‌سوادی پیش بریم. یک چنین چیزی در شرایط فعلی هیچ امکان پذیر نیست.
آقای حقانی و عبداللطیف نظری در این نشست خبری اشاره به رشد اقتصادی کردند، در این باره نظر شما چی است؟
آنچه که مقامات حکومت طالبان اعلان کردند که ما پیشرفت اقتصادی داریم، مشکل ما ایست که ما از روزی که طالبان آمده تا هنوز که نزدیک به 10 ماه یا 10 ماه می شود که روی کار آمده، واقعا ما مشکلات اقتصادی را شما با چشم سر می بینین، لمس می کنین. متاسفانه جنگ اوکراین هم سبب شد که مواد غذایی در سطح جهان بالا بره، ولی افغانستان بعد از این که حکومت پیشین سقوط کرد، حتی در امو دوره حکومت پیشین هم چون جنگ بود، اکثر ولایات ناامن بود، ما مشکلات اقتصادی فراوانی داشتیم که با او دست و پنجه نرم میکنیم. با آمدن حکومت طالبان روی کار، تحریم های جهانی از یک طرف و از طرف دیگر بانک ها مسدود شد، کاروبار خود، کسب و کار خود مردم کاملا از دست داده، امروز هیچ چیز نداریم و آنچه که رنج میبریم در واقع او بحث مشکلات اقتصادی در درون افغانستان هست. تا هنوز هم گروه حکومت طالبان نتوانسته که در واقع ظرفیت سازی اقتصادی بکنه و بتونه تاجران، سرمایه‌داران جذب بکنه، مؤسسات خارجی جذب شود که در داخل افغانستان کار بکنه. یک چنین چیزی فعلا امکان نداره. وحشت و دهشتی که تاجران داره از موضوع مسئولیت مالیشان تا مسئولیت جانیشان، نمیتونن سرمایه گذاری بکنن. اکثر سرمایه داران ما امروز فرار کردن، از افغانستان بیرون شدن. تا سرمایه گذاری نباشد، زیربناهای اقتصادی درست نشود، شما ببینید در کجای زو در واقع پیشرفت اقتصادی وجود داره. امروز مردم در نان شب و روز خود هست، امروز گرسنگی بیداد میکنه، امروز در واقع بسیاری از خانواده ها که کارگر هم داشتن، کارگرش بیکار شدن، امروز گرسنه هستن. امروز واقعا افغانستان مصیبته. ما نگیم که پیشرفت اقتصادی داریم، ما بگیم که ما تنزل اقتصادی داشتیم، سقوط اقتصادی داریم. ما از مقامات حکومت طالبان جدا به عنوان یک شهروند میخواهیم که حداقل حکومت ببره و سمت سوی در واقع یک فضای باز سیاسی را ایجاد بکنه که یک حکومت قانونی مشروع شکل بگیره که هم مشروعیت داخلی داشته باشه، هم مشروعیت بین المللی. تا از ما از این مرحله قحطی، از مرحله بی‌ثباتی اقتصادی، از مرحله که شالوده های اقتصادی ما برهم خورده، از مرحله که بسیار از خانواده های ما امروز گرسنه، بسیار از خانواده های ما امروز دوچار مشکل هستند که نان شب و روز خود رو نداره، از این مرحله عبور بکنیم. اگر حکومت طالبان میخواهد که حکومتش پایدار باشه و اگر دلسوزانه کار میکنه، بیاین در واقع ظرفیت سازی بکنن، یک حکومت همشمول و فراگیر را شکل بده، نه به این مفهومی که حکومت همشمول در واقع بحثش ای باشه که چند رهبر باشه. ما میگیم مردم افغانستان شریک بشه، نخبگان افغانستان در او آینه حکومت خود را ببینه، در واقع تحصیل کردگان افغانستان پس دوباره جذب شود، بیاید احساس امن و امنیت بکنه در داخل افغانستان، تا در واقع ما بتونیم فاکتورهای اقتصادی را تعریف بکنیم که تاجران ما جذب بشه، دونرهای خارجی جذب بشه، کاروبار ایجاد بشه، زیربناهای افغانستان درست بشه، کم کم ما از این مرحله عبور بکنیم. فعلا در یک حالت فلج اقتصادی ما قرار داریم، در یک رکود و سکوت اقتصادی قرار داریم که هیچ چرخش اقتصادی وجود نداره. این واقعا مصیبت فاجعه باره. بسیاری از فجایع ممکن در چند ماه آینده اتفاق بیفته با توجه به اینی که امروز در سطح جهانی مواد غذایی قیم بسیار بالا به خود گرفته و رقم بالایی از قیمت‌ها را به خود اختصاص دادن. میترسم برای 3 ماه آینده 4 ماه آینده مشکلات ما یک برچند بشه. خب این مشکلات هایی هستن که در واقع حکومت طالبان میتونن این مشکل حل بکنن، زمانی مشکل حل میتونن که از خود تحمل پذیری انعطاف پذیری نشان بدهن.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله مهمان شما هستیم. در چند برنامه گذشته به جایگاه رفیع زنان در مکتب اسلام پرداخته و ضمن تبیین حقوق سیاسی و اجتماعی ایشان در جامعه اسلامی بیان کردیم از نظر امام خمینی اسلام در جامعه‌ای ظهور کرد که هیچ ارزشی برای زن قائل نبود، اما اسلام به او کرامت و عزت بخشید و حقوق سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای برایش به رسمیت شناخت. در نهضت اسلامی مردم ایران نیز عزت و کرامت و حقوق زنان که در نظام سیاسی طاغوت لگدمال شده و زن به ابزاری برای بهره‌مندی از تمتعات دنیوی تبدیل گردیده بود دوباره احیا شد و زنان به جایگاه ارزشمند و با عظمت خیش در نظام اسلامی دست یافتند و توانستند در عرصه‌های مختلف جامعه نقش‌های مهم و تأثیرگذاری را بر عهده بگیرند. امروز پس از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان جایگاه ها و مناصب مهمی در جمهوری اسلامی بر عهده دارند. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از بانوان هستند. با سوادی در میان زنان ایران از مردان فراتر رفته و درصد دانشجویان زن در کلاس های درس دانشگاه ها از مردها بالاتر است. این وضعیت در بسیاری از ابعاد و شؤون زندگی مردم ایران به خوبی مشاهده می شود و عدالت اجتماعی در ابعاد جنسیتی به طور قابل توجهی ارتقا یافته است. با عنایت و این توضیحات در برنامه این هفته و در بخش پایانی این مبحث قصد داریم شما را با دیدگاه های امام خمینی راجع به نقش تأثیرگذار بانوان در ایجاد جامعه سالم آشنا کنیم. با ما همراه باشید. امام خمینی توجه مؤکد اسلام به امر ازدواج و ابعاد و مختصات آن را نشانه اهمیت این مکتب به سعادت و شقاوت جامعه و ایجاد جامعه سالم دانسته و این توجه را در مقایسه با سایر مکاتب فکری بی‌نظیر ارزیابی می‌کنند و می‌فرمایند اسلام از قبل این که شما ازدواج کنید با ازدواج شما سر و کار دارد، می‌خواهد نتیجه این ازدواج یک انسان سالم باشد. قبل از ازدواج مشخص کرده زن با چه مردی و مرد با چه زنی ازدواج کند. وقت ازدواج چه وقت باشد؟ بعد از ازدواج چه روابطی بین زن و مرد باشد؟ وضع زندگی زن و مرد با هم چه جور باشد؟ وقتی زن و مرد با هم خلوت می‌کنند، وقت این خلوت چه وقت باشد؟ همه اینها برای این است که مقصد عالی اسلام و همه مکتب‌های توحیدی این است که انسان درست بشود. این انسان اگر مهار نداشته باشد از همه حیوانات درنده‌تر و موذی‌تر است. امام خمینی نقش زنان در تربیت فرزندان مهذب را همتراز تلاش پیامبران دانسته و از مادران می‌خواهد دامن خود را به مدرسه علمی و ایمانی تبدیل کنند، چرا که تربیت صحیح یک فرزند می‌تواند باعث نجات یک امت و تربیت ناصحیح آن می‌تواند باعث هلاکت یک ملت شود. ایشان می‌فرمایند انبیا آمده‌اند که انسان بسازند، انسان را تزکیه کنند، شغل انبیا همین است. باید شغل مادرها هم همین باشد، نسبت به بچه هایی که در دامنشان است و با اعمالشان آنها را تزکیه کنند. در دامن مادر بچه ها بهتر تربیت می شوند تا پیش استادان. مادرها باید به این معنا توجه کنند که بچه ها را خوب تربیت کنند، پاک تربیت کنند، دامنهایشان یک مدرسه علمی و ایمانی باشد. مادرها مبدا خیرات هستند و اگر خدای نخواسته مادرانی باشند که بچه ها را بد تربیت کنند، مبدا شرند. یک مادر ممکن است یک بچه را خوب تربیت کند و آن بچه یک امت را نجات بدهد، و ممکن است بد تربیت کند و آن بچه موجب هلاکت یک امت بشود.
نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است، برای اینکه زنان بانوان علاوه بر اینکه خودشون یک قشر فعال در همه ابعاد هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشون تربیت میکنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است و از خدمت همه کس بالاتر است، و این امری است که انبیا میخواستند و میخواستند که بانوان قشری باشند که همه اونها تربیت کنند جامعه را، و شیر زنان و شیر مردانی به جامعه تقدیم کنند. شما مادران خوبی برای اطفال باشید و ناصحان خوبی برای جامعه و زحمتکشان خوبی برای مستمندان و هستید به حمد الله.
ایشان دامن مادر را اولین مدرسه کودک و سه عامل حرف، خلق و خو و عمل مادر را سه الگوی کودک دانسته و می فرمایند شما خانم ها شرف مادری دارید که در این شرف از مردها جلو هستید و مسئولیت تربیت بچه در دامن خودتان دارید. اول مدرسه‌ای که بچه دارد دامن مادر است. مادر خوب بچه خوب تربیت می کند و خدای نخواسته اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان دامن مادر منحرف بیرون می آید. و چون بچه ها آن علاقه ای که به مادر دارند به هیچ کس ندارند و تمام چیزهایی که دارند و آرزوهایی دارند خلاصه می شود در مادرها و همه چیز را در مادرها می بینند. حرف مادر، خلق مادر و عمل مادر. امام خمینی با انتقاد از کسانی که وظیفه فرزند پروری و تربیت انسانهای صالح مادران را کم اهمیت تلقی کرده و با ترویج تفکر جدا کردن فرزندان از مادران و سپردن ایشان به پرورشگاه زمینه های فساد در جامعه را فراهم می نمایند، می فرمایند کوشش کردند که مادران را از بچه ها جدا کنند. با مادرها تزریق کردند که بچه داری امر با اهمیتی نیست. شما توی ادارات بیایید و بچه های معصوم را از دامن مادران جدا کردند و بردند در پرورشگاه ها و جاهای دیگر و اشخاص غیر رحیم آنها را به تربیت فاسد تربیت کردند. بچه‌ای که از مادرش جدا شد پیش هر که باشد عقده پیدا می کند. عقده که پیدا کرد مبدأ بسیاری از مفاسد می شود. بسیاری از قتل هایی که واقع می شود از روی عقده هایی است که